billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Ve fissemâi rizukum ve mâ tu'adûn. Ve rabbis semâi vel ardi innehu lehakkun mithlu mâ annakum tantiqûn. Hal etâke hadîsu zeyfi İbrahim el-mukremîn. اذ دخلوا عليه فقالوا سلاما قال سلام قوم منكرون فراغ الى اهله فجاء بعجل سمين فقربه اليهم قال الا تاكلون فاوجس منهم خيفه قالوا لا تخف فبشروه بغلام عليم فأقبلت امرأته في سرة فاشتكت وجهها وقالت عجوز عقيم قالوا كذلك قال ربك إنه هو الحكيم العليم. سورة مبارك زاريات که در مكة نازل شد و اصول دین عناصر محوری او را تشکیل می‌دهند و بخش آغازینش درباره معاد بود، بخش بعدیش درباره توحید و مدبریت خدای سبحان و درباره رازق بودن خدای سبحان سخن فرمود. بعد در آیه 22 هم فرمود رزق شما حق است بدون تردید. اگر فقری در عالم پیدا می شود برابر همون قصه احنف ابن قیس در روزهای قبل مطرح شد هست، یعنی یه عده روزی عده دیگر رو غصب می کنند، وگرنه این چنین نیست که ذات اقدس اله برای کسی روزی مقرر نکرده باشد. لکل زی رمقن قوت و لکل حبتن آکل. فرمود تمام مار و عقرب پیش من پرونده دارن، عائله منن و من عهده‌دار روزی اونها هستم. علی الله رزقها. اگر روزی بعضی ها به اونها نمی رسد در اثر غصب غاصبان است که مبارزات و جهاد و امثال ذلک باید مطرح بشود تا انسان از استکبار و از استثمار نجات پیدا کند، وگرنه خدای سبحان روزی هر کسی رو بیاره در خونه او اینطور نیست. فرمود رزق شما مشخص است، چونا که اهل پسندازن، چونا که اهل پسنداز نیستن. لا تحمل رزق الله یرزقها و ایاکم. حالا شما این پرنده ها رو میبینید، این ماهی های دریا رو میبینید، این حیوانات صحرا رو می‌بینید، اینا دو قسمن. بعضی مثل موش و مور و اینا اهل ذخیره و پسندازن، رازق اینها خداست. بعضی ها مثل بلبل و توتی و امثال زالگ، آهو و اینا اهل ذخیره نیستن، رازق اینها خداست. فرمود اون دابه‌هایی که اهل ذخیره و پسنداز نیستند رازق اونها خداست، چین که حیواناتی که مثل موش و مور اهل ذخیره و پسندازن رازق اون خداست. که ملا تحمل و رزقها الله یرزقها. خب پس بنابراین اگر کم رزقی یا بی رزقی دامنگیر کسی شد در اثر ظلم ظالمان است که انسان موظف است با استثمار یه عده‌ای مبارزه کند. مطلب بعدی آن است که یه بیان نورانی هست امیر سلام الله علیه در همون خطبه شقشقیه است. فرمود اینا که در صدر اسلام به حکومت جائرانه دست یافتند، در قدیر را بستند و در سقیفه را باز کردند، به اموال مسلمین که رسیدند مثل شتر اموال مردم را خوردند. این خطبه نورانی حضرت به عنوان خطبه شقشقیه بیان اقتصادی دقیقی است. گوسفند بالاخره این علف را که میخورد از ریشه نمیخورد، این سر علف را قطع میکند، بعد ریشه هست و باز با یه بارانی علف سبز میشود. اما این شتر با اون دهن پهنش این خار رو از ریشه میکند، این سرمایه زمین را میخورد. تا مدت‌های دیگری همچه خاری رویده بشه طول میکشه. همون یخ زمونم مال الله خزمت الابله نبتت الربی. همون اینا مثل شطور بیت المال رو میخورد. شطور سر گیاه را قصد نمی کند، با اون دهن پهنش این بوته را می کند. خب دیگه ریشه ای نیست که سبز بشه که. یخ زمونه مال الله خزمت الابله نبت تربی. پس یه وقت انسان مثل گاو و گوسفند میخورد، این یه جور کیفر داره. یه وقت مثل شتر بیت المال را میخورد، این سرمایه خوری دیگه. اگر مردم غافل باشن همین شترها هست دیگر. بنابراین ولو در صدر اسلام باشد، مادامی که در قدیر بسته است و در سقیف باز است، همین بازی ها هست. بنابراین ممکن است کسی فقیر باشه، اما در اثر توزیع ناعادلانه اون روزی است. وگرنه ذات اقدس اله برای هر کسی رزق مشخص کرده است. مطلع بعدی آن است که تو این روایات ما آمده که کسی بحث امیر عرض کرد این دعا که میکنیم ترا دستمون به طرف آسمون بلند است، خدا که همه جا حضور داره. تو بعضی از بحث‌های قبلی جواب داده شد به این که دعاها هم شرایطی دارد. یه وقتی انسان دستش رو زمینه، مثل حال سجده، در حال سجده انسان دعا میکنه دستش رو زمینه دیگه. گاهی هم روی زانوی اوست، مثل دعای در حال تشهد، دعای ابتهال، دعای تضرع، مباهله، هر کدام اینا رو خواست داره. اما اینجا که به حضرت عرض کردن چرا دست امام طرف آسمان است، مگر آیه سوره زاریات رو نخوندید؟ فی السماء رزقکم. بالاخره اون مخزن الهی که بالاست، ما دست امام طرف بالاست. وگرنه هو الذی فی السماء اله و فی الارض اله. بالا پایینی در کار نیست. انسان وقتی بره کره دیگر، زمین بالا سر اوست. این کراتیش در فضا معلقن. اینا که سوار آپولو شدن رفتن کره قمر، زمین رو بالا سرشون دیدن. اینطوری که زمین رو زیر پا دیده باشن که. ما الان ماه رو بالا سر ما میبینیم، اونا که کره ما هستن زمین رو بالا سرشون میبینن. بالا پایین به این معنا نیست. این سما سمایی نیست که کسی سوار این سفینه ها بشه به اونجا بره. ذات اقدس را فرمود روزی شما تون آسمان است، درهای اون آسمان برای کفار اصلا باز نمیشه. لا تفتح لهم ابواب السماء. اینا که اونجا الان ترمینال درست کردن که بله، اما این آسمان نیست. فرمود که ما درهای آسمان را برای کفار باز نمی کنیم. الان اونجا ترمینال درست کردن این کرات که فرمود لا تفتح لهم ابواب السماء. هیچ دری از درهای آسمان بر اینا باز نیست. اینا مثل زمین هم. وقتی انسان به این کره دیگر برسه، حتی کره مریخ، به زمین رسیده. آسمان چیز دیگه است که فرمود فی السماء رزقکم و ما توعدون. فرمود اون کلیدش پیش ماست. له مقالید السماوات و الارض. گفتن دعا کلید اجابت است. کلید این آسمان ها به دست مؤمنینه. درهای آسمان ها با دعای مؤمنین باز میشه، نه با این آپولوها، با سرنشین بی سرنشین. فرمود هیچ دری از در آسمان برای کفار باز نمیشه. بس بنابراین ما وقتی میگیم آسمان به فی السماء رزقکم، این کرات منظور نیست. اینا مثل کرات زمینه، موجودات عادی هستن. اونا هم یه آسمانی دارن. وگرنه لا تفتح لهم ابواب السماء. این آسمان فضاست، نه اون آسمان جیز. این آسمان به طرف بالاست. و غرض اینه که حضرت که فرمود دست رو بالا بردن در دعا مثلا مستحب است، البته بعضی از ادعیه اون شخص سوال کرد مگر ذات اقدس اله معاذ الله در یه جهت معین است؟ فبود نه، خدای سبحان فوالذی فی السماء اله و فی الارض اله، در همه مراحل فیض الهی حضور و ظهور دارد. اما این که در قرآن فوود فی السماء رزقکم، ما را به این ادب مؤدب میکند که به طرف آسمون دست دراز کنیم، وگرنه بعضی از ادعیه ما به طرف زمینه دیگه. ما در حال سجده که دعا میکنیم که بهترین حالت دعاست، دست به طرف زمینه دیگه. در حال تشهد که دعا میکنیم دست رو زانوست دیگه، طرف زمینه دیگه. ولی این قسمت رو گفتن فی السماء رزقکم. مطلب دیگه این است که ذات اقدس اله برهان را با اون چه که واقع شده، تجربه شده و عملی شده هماهنگ بکنند، یه سلسله براهین اقام بکنند. بعد می‌فرماید که نمونه‌هاش هم اینه. قصص انبیا برای همین است که انبیا این احکام را گفتن، یه عده قبول کردن فیضش رو بردن، یه عده قبول نکردن چوبشون رو خوردن. هر دو قسمت را نقل می‌کنند. در این قسمت آیه 24 فرمود هل اتاک حدیث ضیف ابراهیم المکرمین، هم تبشیر است، هم انذار است، هم هلاکت است، هم احیا است. فرمود آیا داستان مهمانان ابراهیم که مهمانان مکرم هستند به شما رسید یا نه؟ کرامت مستحضرید که در قرآن کریم گرچه برای بنی آدم ذکر شده است لقد کرمنا بنی آدم به عنوان وصف اعطایی، چون ما کریم کردیم، اما مکرم که صفت مشبه است نه اسم مفعول، به نحو رسمی مال ملائکه است. تو سوره مبارکه انبیا گذشت به این که اینها معبود نیستن، اینها خودشون بندن، بل عباد مکرمونه لا یسبقونه بالقول وهم بأمره یعملون، اینا بندگان مکرم الهی هست. این صفت مشبه است که نشانه ثبات. اون بیان نورانی امام هادی سلام الله علیه در زیارت جامعه برای اهل بیت هم همینه دیگه، همین عبارتی که در سوره انبیا برای فرشته ها آمده، وجود مبارک است هادی سلام الله علیه در زیارت جامعه برای اهل بیت میگوند اهل بیت عباد مکرمون لا یسبقونه بالقول هم به امره یعملون، اینا بندگان مکرمه. و بخش های از قرآن کریم شهدا را جز مکرمین می شمارد که اینها مکرمن. الان ما وقتی زیارت وارث یا سایر زیارت را میخونیم میگیم یا لیتنا کندا معکم، ای کاش ما با شما بودیم و به این فیض و فوز می رسیدیم، یا لیتنا کندا معکم فنفوز فوزن عظیما. شهدا هم یا لیت دارن، ما میگیم ای کاش با شما بودیم، اونا هم از اون طرف پیام بدن ای کاش با ما بودید بدیدید اینجا چه خبر است. تو سوره مبارکه یاسین، شهید سوره یاسین وقتی وارد بهشت برزخی شد، قیل از کل الجنه، اونگاه پیام شهید سوره یاسین از جنت برزخی برای ما اینه که یا لیت قومی یعلمون به ما غفر لی ربی، ای کاش شما ها بودید میدید اینجا چه خبر است. خب ما یه آرزوی شنیدهی داریم، او یه آرزوی چشیدهی دارد. میگه اینجا نعمتهای فراوانیست، به خدا مرا جز مکرمین قرار داد. مکرمین در اصطلاح قرآن کریم همین فرشتگان هم دیگر، بل عباد مکرمون. این شهید میگوید خدا مرا جز مکرمین قرار داد، یا لیت قوم یعلمون به ما غفر لی ربی و جعلنی من المکرمین. اینجا هم در همین آیه سوره مبارکه زاریا ذات اقدس اله فرمود که مهمانان خلیل حق مکرم بودند، یعنی فرشته ها بودند نه اینکه افراد عادی بودند. ممکن است یک کسی کریمانه زندگی بکند یا به کرامت برسد، اما به نحو ملکه ای که صفت مشبهه باشد نه اسم مفعول، این مخصوص فرشته هاست و انسان های معصوم. هل اتاک حدیث ضیف ابراهیم المکرمین، از دخلوا علیه، وقتی وارد حضرت ابراهیم شدن، فقالوا سلامن، یعنی نسلمو سلامن، که اینه تو کتاب های ادبی مثل متور اینا خوندی که مثال هم میزنم به همین آیه، قالوا سلامن ملائکه نازل است، قال سلامون خلیل کامل است. برای اینکه سلامن منصوب است به فعلی دیگه، این جمله فعلیه است، اما سلامونی که ابراهیم فرمود جمله اسمیه است، یا خبر است برای مبتدا محذوف یا مبتدا است برای خبر محذوف. این سلامون بالاتر از اون سلامن است. فقال سلامن، قال سلامون. در دلش گفت اینا ناشناسن، اینا کیان؟ چون حضرت نمیشناخت اینا رو. که نه اینکه گفته باشد ما شما رو نمیشناسیم، معروف نیستن، منکرن، ناشناسن. نکره رو نکره میگه برای اینکه ناشناس، در باید ناشناس کار میشه. این در دلش گفت اینا کیان، ناشناسن، وارد شدن. اما خب بالاخره خلیل حق بود. یکی از برجسته ترین وصف حضرت ابراهیم سلام الله علیه مهمان نوازی او بود. مستحضری که اگر صاحب خانه بخواهد پذیرایی جدی بکند، در حضور مهمان نمی کند تا اینکه مهمان جلو او رو بگیره بگه نه لازم نیست، ما میخوام بریم مثلا از اینا. لذا این در پنهانی با احتیال که مهمان ها متوجه نشوند به فکر تهیه غذا شد. این روغان یعنی با احتیال کار کردن و خفیانه کار کردن در سه جای قرآن کریم به کار رفت که هر سه مربوط به جریان هسته ابراهیم خلیل است. دو جاش در سوره بارکه صافات است، سوم همین سوره بارکه زاریات. در سوره بارکه صافات آیه 91 به بعد، وقتی خواست دست به تبر ببرد به بت‌ها را بشکند، با احتیال مخفیانه که کسی نبینه تا جلوش بگیرن، فراغ الى آلهتهم فقال الا تأکلون ما لکم لا تنطقون، فراغ علیهم دربن بالیمینه که فجعلهم جزازا الا کبیرا لهم. این روغان یعنی با احتیال و مخفیانه کار کردن تا جلو رو نگیرن. این دو بار در سوره مبارکه صافات است که بعد اوضاع اونها رو به هم زد. در سوره مبارکه زاریات که محل بحث است، اینم مخفیانه رفته پذیرایی بکند تا این مهمان ها جلو رو نگیرن. فراغ الی اهلهی برای تهیه غذا طولی نکشید که گوساله بریان شده رو برای مهمان آورد. گفتن گاو نبود، گوساله بود، لذا گوشتش مثل گوشت گاو مشکلی ندارد. و غالب اون دامهای حضرت خلیل حق همین گوساله بود. فجاء به عجل سمین، عجل هم از عجله و تعجیل و عجولانه بودن، اینا که زود رسن، تازه به دنیا آمدن، عجله ای هستن، یعنی زود رسن، اینا میگن عجل. حالا در خصوص گوساله این رو بکار برن، وگرنه تو گوسفندا و اینا هم میشه این رو بکار برد. برای اینکه این حدیث العهد بالولایه است، تازه به میدان آمده، عجله ایست خلاصه میلادش، چاق بود. دو ادب از آداب پذیرایی را وجود مبارک خلیل حق رعایت کرده است. یکی پذیرایی مخفیانه بود که مهمان متوجه نشه تا جلوش بگیرن. یکی این که ادب اینها این بود که غذا را پیش مهمان می بردند، نه مثل امروز که مهمان را پیش غذا ببرند. خب امروز در اثر تدارکات زیاد و زحمت های زیاد سفره را در یه اتاق دیگه پهن میکنن، مهمان را پیش غذا میبرن. در اینجا نفرمود فقربهم الیه، بلکه فرمود فقربهو الیهم، مهمان را پیش غذا نبرد، غذا را پیش مهمان آورد. این دوتا کار را خلیل حق کرد. فقربه الیهم نقربهم الیهم. بعد دید که اینا غذا نمیخورن، از اینجا شروع شد به سوال که چرا نمیخوری، یعنی خورنده نیستن بالاخره. خب اونا در حدی که متمثل بشن به این صورت در بیان یا متجسم بشن به این جسم در بیان این مأموریت داشتن، اما از اون به بعد دیگه اکل و شرب نداشتن. که خلیل حق به اونها فرمود الا تأکلون، یعنی خورنده نیستید شما. از این به بعد در درون خود یه احساس ناامنی کرد، اینا کیان کیان برای چی آمدن. این فوجس منهم خیفتن، یه حراس عقلی در درون او پیدا شد. البته اولیاء الهی لا خوف علیهم ولا هم یحزنون، خوف برای خودشون نبود، خوف برای دیگران بود که اینا چه منظوری دارن، کجا رو میخوان ویران کنن، چی رو میخوان تنبیه کنن. این ترس برای خود خلیل حق نبود. فوجس منهم خیفتن، اونا گفتن که چه منظور هستیم، بالاخره مأموریت ما، شما نترسید، در دودمان شما ما وظیفه من تبشیره، نسبت به قوم لوط وظیفه ما انذاره، لا تخف، شما حراس نداشته باشید، یعنی احساس امنیت بکنید. همون وقت فرمودن ما آمدیم بشارت بدیم که تو جوانی خدا به تو خواهد داد، و بشروه به غلام علیم، پسری خدا خواهد به تو که عالم و دانشمند می شود. تو بحثای سوره هود و امثال هود اونجا که جریان قصه حضرت خلیل سلام الله علیه گذشت، اونجا بعد از بیان این که خدای سبحان جریان حضرت اسماعیل ذبیح را که با پدرش سلام الله علیه ما در ساختن کعبه شرکت داشتند، که فرمود به از یرفع و ابراهیم القواعد من البیت و اسماعیل و ربنا تقبل منا، این صحنه که گذشت، صحنه قربانی انی عراف المنام انی از بها گذشت، از اون به بعد این قصه مهمانان آسمانی هست که اینا آمدن او را بشارت بدهن به یک فرزند جوانی که اون فرزند جوان می شود حضرت اسحاق. بنابراین از اون آیات نتیجه گرفته شد که ذبیح اسماعیل است که امامیه میگوید، نه اسحاق که اونها میپندارند، چون بعد از جریان انی عراف المنام انی از بهوش این قصه ضیف و بشارت به فرزند و غلام علی مطرح شد که اسحاق باشد، اون مربوط به هاجر بود، این مربوط به ساره است. و اما اینجا بحث مبسوطی در این زمینه نیش، ارجاع دادن به همون مسائل قبلی. از اون شواهد قبلی به خوبی برمی آید که ذبیح حق همون اسماعیل است نه اسحاق. فرمود و بشروه به غلام علیم، عیالش که تو همون محدود بود شنید، در کمال سرعت و عجله و اینها آمد سیلی به صورت زد که این چه حرفیست می زنید، هم من سالمندم و نازا یعنی عقیمم. البته در جریان حضرت زکریا سلام الله علیه بعد از اینکه حضرت مریم سلام الله علیها را با اون وضع دید که کل ما دخل علیها زکریا المحراب وجد عندها رزقا، از اون به بعد وجود مبارک زکریا سلام الله علیه علاقمند شد که او هم یه همچه فرزندی داشته باشد. بعد به خدای زبان عرض کرد که من فرزند میخواهم، اما نه شرایط پدر شدن در من هست نه شرایط مادر شدن هم در عرض هست، اما حکمون چه تو اندیشی، لطفون چه تو فرمایی، هر چه تو بخوایی هست. و به نی و هنر عرض و من نی و شعر در رأس و شیبا، محکمترین عضو بدن من استخوان است، او الان پوک شده، موی سرم که سفیده، وقتی استخوان پوک بشه و موی سر سفید بشه دیگه انسان پدر نمیشه. و بینی وهن القلب مومنی و اشتعل الرأس شیبا، از اون طرفم و کانت امرأتی عاقرا، الان که عیالم پیره، اون وقت که جوان بود نازا بود، نه و امرأتی آغر که در یک جاست. و کانت امرأتی آغرا، آغر هم دیگه آغرتن نیست، چون تای تنیس برای فرق است، اما دیگه نمیگن حائزه، نمیگن طالقه، از این تا برای این که فرق باشه بین مذکر و مؤنث. وقتی صفت مخصوص زن است که تا برای چی بیارن. و کانت امرأتی آغرن، اما حکم هرچی تو بخوای، هیچ ناامید نیستم و از تو همیشه برمیام. به همین طرح هم شد، خدا به او یحیی داد. عرض کرد که ما برابر اسباب و علل ظاهری هیچ توقعی نداریم، تو همون محدود است که این عیال حضرت خلیل گفت که عجوزون عقیمون، هم سالمندی هم نازا. اونها گفتن کذالی کرد، یعنی در همین شرایط که سالمند و نازا هستید هست. قال رب که، حرف حرف خداست، چون اون میدونه که اینا فرستاده های الهی هن، از خود که نمیگوین، بیان فرشته هست که و ما نتنزلو الا به امر ربک، به ما بگو حابط بشی میگیم چشم، ساعد بشی میگیم چشم، و ما نتنزلو الا به امر ربک لهو ما بین ایدین و ما خلفنا و ما به ذالکه، و تمام فراز و فرود ما، حبود ما و سعود ما به دستور حق است. وقتی گفتن کذالی کرد، یعنی همین جور هست، مرد پیر، زن پیر، فرزند یقینی. خلیل حق فرمود قال رب که، یعنی حرف حرف اینا نیست که شما حالا تعجب بکنید، حرف حرف خداست، اینا رسوندن، پس بنابراین مادر شدن تو یقینی است. نه، قال رب که، کی خدا به اینا گفته بگید دیگه، اینها حرف خدا را دارن منتقل میکنن. اون که رابط مستقیم بین ملائکه است و همسرش، خلیل حق دیگه. قالو کذالک، خود اونها گفتن برنامه همینطور است که تو که پیرزنی مادر بشی. اون وقت کی میگوید قال رب که؟ اگر اونها میگوین به وسیله خلیل حق میگوین، شاید اونا را نمیدید، ولی خلیل حق رابطه داشت، رابطه مستقیم با ملائکه رابطه داشت، حرف اونها را میشنید، با اونها حرف میزد و حرف اونها را منتقل میکرد به همسرش. این عیب ندارد که همسرش هم شنیده باشد و گفته باشد و جواب شنیده باشد، محال نیست. انهو هو الحکیم العلیم، چون او حکیمانه کار میکند و میداند یحول لمن یشاء اناسا و یحول لمن یشاء الذکور او یزوجهم ذکرانا و اناسا و یجعل من یشاء عقیما. فرمود درباره امور خانوادگی خدا چهار تصمیم میگیرد، حکیمانه و علیمانه، به بعضی ها فقط پسر میدهد، به بعضی ها فقط دختر میدهد، و برخی ها هم پسر و دختر میدهد، بعضی را هم عقیم میکنند. یحول لمن یشاء اناسا و یحول لمن یشاء الذکور او یزوجهم ذکرانا و اناسا، که گروه سوم هستند، و یجعل من یشاء عقیما. نه، قرب مکانی که دخالت ندارد، که امدان است که بشنرد، اما حرف را، گفتگوی خدا را، پیام خدا را بشنود، این تلازمی ندارد با آمدن. ممکنه البته خیلی ها دیدند همین جریان رو، گروه فراوانی هم دیدند، اونایی که در قوم لوط تبهکاری داشتن هم اینا رو دیدند، اما پیام اینها را، پیام الهی را بشنون کار هر کس نیست. هم قوم لوط آمدند، خیال کردن اینا مهمانان جوانی هستند، از راه رسیدن، اونا هم دیدند. حالا تتمه قصه اینه که قال فما خطبک و ایها المرسلون، قالوا انا ارسلنا علی قوم مجرمین، که در بخشای دیگر آمده قوم لوط هم اینا رو دیدن، اما حرف اینها رو بشنون، حرف اینها رو بفهمن، بفهمن ملائکه پیام الهی رو میرسونن، اون نیست. خب این محال نیست که خود حضرت ساره مثلا بشنود، اما اون که رابط مستقیم از حرفای اینا رو میشنود و منتقل میکند وجود مبارک خلیل حق است. بله بشروهو نه بشروها، به ابراهیم این بشارت دادن نه به اون. اون وقت این شنید، این به عنوان مستمع شنید، چون اونا گفتن که شما چرا قضا مل نمی خونید، اونا گفتن ما آمدیم برای اینکه بشارت بدیم که خدا به تو فرزند غلام علی میده. خب وجود مبارک ابراهیم در اونجا غیر از همسری به نام ساره که نداشت، این شنیدن غیر از مخاطب بودن است. فرشته ها با ساره سخن نگفتن، فرشته ها با خلیل حق سخن گفتن، بشروهو نه بشروها، با او سخن گفتن. خوب شنید، غرض این است که اونی که مخاطب مستقیم است خلیل حق است، طرف صحبت است خلیل حق است، محال نیست که اون هم بشنود، چون که بعضی از تعبیرات نشانه شنیدن اونهاست، اما او مخاطب نبود تا او در جواب بگوید یا با او حرف بزنه. نه این قالو ملائکه، اما قاله سخن از قاله است. قال ربکه کی گفت که قال ربکه؟ آیا همون ملائکه گفتن قال ربکه یا خلیل حق از اونها دریافت کرد قال ربکه؟ اونی که مستقیما کلام الهی را تلقی میکند پیغمبر دیگه. اونا تعجب کردن که عجوز و عقیم، فرشته گفتن نه خدا این چنین هست، چون این کذا یک اشاره است و یک خطاب. وقتی ما میخوایم اشاره کنیم میگیم زا، اما میخوایم به کسی بفهمانیم و اشاره کنیم میگیم زاکه. این زا اشاره است به این شی، اون کاف کاف خطاب است. ما به یک کسی میگوییم این اشاره ما با این کلمه زاست، خطاب ما با کلمه کاف است. اون کاف جز اشاره نیست، زا هم جز خطاب نیست، اینا دو تا کلمه هستند و کاملا از هم جدا. این کذاله کرد، یه دونه اشاره است یه دونه خطاب. خطابش مال حضرت ساره است مثلا، این اشارش مال مادر شدن است در این قسمت، چون اون جریان حضرت هاجر اون در یک قسمت دیگر است، همون قصه که اشاره شد بعد از مسئله کعبه و ساختن کعبه و ذبح حضرت اسماعیل و اینها، بعد این قصه رو نقل میکند که فرمود بنا آمدن به غلام علیم بشارت بدن. خب قصه حضرت اسماعیل که گذشت، اینا که آمدن به غلام علیم بشارت بدن نمیشه اسحاق دیگه. خب قال ربک، پیام الهی این است، خدا اینجوری گفته است، انه هو الحکیم العلیم، کار حکیمانه میکند علیمانه میکند، میدوند کی فرزند بدهد، چی بدهد و کی بدهد و به کی بدهد. اونگاه وجود مبارک خلیل حق به اینها گفت که برای چی تشریف آوردید؟ شما که رسول نیستی، مرسلید، شما را فرستادن. رسالت الهی که رسالت تکوینی است در کل نظام هست، در باره باد و اینها فبود و ارسلن ریاها لواقع، بادها مأموریت الهی را دارن که ابرها را جابجا بکنن و اموری را تلقیح بکنن و مانند آن. و ارسلن ریاها لواقع، اینجا مرسل یعنی فرستاده نه رسول مصطلح. خالف ما خصب بکن، خصب هم یعنی کار مهم، کار مهم را میگن خصب. خطبه را هم که خطبه گفتن چون از اهمیت سخنرانی خاص برخوردار است. قالوا انا ارسلنا الى قوم مجرمین، ما را فرستادن برای تنبیه یک گروهی که مجرم و تبهکارند. ما را فرستادن نه برای اینکه اونها را هدایت کنیم، آمدیم برای تعذیب اونها. یه وقت است که خدا یه رسالتی به یه گروه میداد که برو این پیام ابلاغ بکن، این میشه رسول خدا. یه وقت است که کسی رو میفرستن برای تعقیب و تعذیب، ما را فرستادن برای تنبیه قوم لوط. انا ارسلنا الى قوم مجرمین لنرسل علیهم حجارت المنتی. این بفرستیم سنگ را از بالا میفرستیم، یعنی یه نحوه فرستادن دیگه، باد را میفرستیم، سنگ را میفرستیم، این سنگ رسالت ما را دارن. یه وقت است که سنگ ریزی در اثر زلزله میآید، این دیگه حساب کتابی ندارد، خانه هر کس شد ویران میکند. یه وقتی رسالت الهی به وسیله فرشته ها تأمین است که این سنگ ها، این حجاره ها به مجرمین بخورد. نظیر سخرها علیهم سبع لیال و سبعات ایام، خب میدن این باد تند نسبت به مسلمان و مؤمنین کاری ندارد، کفار را از بین میبرد. یا جریان طیر ابابیل که ترمیه به حجارت من سجیل، این نسبت به هم اون ستاد ابرهه کار دارد، او یه رسالتی دارد. اگر سنگ از طرف ذات اقدس اله باشد دیگه رسالتی دارد، نظیر طیر ابابیل هست، نظیر سخرها علیهم سبع لیال هست، مصومتا من ربک است. این گونه از حجارها رسالت الهی رو به عهده دارن که میدونن به کی اصابت کنن. ما این کار رو بکنیم، لنرسل علیهم حجارتا، این سنگل سجیل هم که میگفتن سنگ است و تین، مصومتا سیمادار علامتدار کددار، به کی بخوره به کی نخوره، این اونجوری است. این مصوم است عند ربک. اگر یکی مسلمانی که کافر دائم با هم راه میرن، این فقط به کافر بخوره، این علامت دارد، کد دارد، نشان دارد، سیما دارد، وسب دارد، موسومد. مصومتن این دبکه برای کسی که اسراف کرده، از تعدیل نه اسراف مالی منظور باشه، کسی که از حد بگذرد در خلاف دین حرکت کند میگن اسراف کرده است. خب در اینجا وجود مبارک ابراهیم خلیل از اینا سوال میکند که مأموریت شما چی، چه کار بکنید؟ این گزارش ها که میدن میگن در اون شهری که ما حالا مأموریم اونا رو سنگ بارون کنیم، مؤمنین را خارج میکنیم که مؤمنین مشکلی نداشته باشن، به اونها نخورن. میفهمیم کی مؤمن است او رو خارج میکنیم، میفهمیم کی مسلف است او رو داخل میکنیم و عذاب میکنیم. فاخرجنا من کان فیها من المؤمنین، البته بیش از یک خانواده اهل ایمان نبودن. والحمدلله رب العالمین.